هفت شب در ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. خوش اومدید به این مجله شامگاه اولین روز هفته 13 اردیبهشت 1399. با شما همراه هستیم، از نیمروز آغاز کردیم و در اینجا به شامگاه رسیدیم. امیدوارم تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، اگر در محلهای کارتون بودید، اگر در قرنطینه های خودخواسته بودید، و امیدوارم تمام مواردی رو که این روزها میگن رعایت کرده باشید، در خصوص فاصله گذاری اجتماعی که بسیار بحث میشه تا بشه جلوی چرخه ویروس کرونا رو به نوعی گرفت و کنترلش کرد در محلهایی که ساکن هستید و زندگی میکنید. اما اجازه بدید که پیش از این که بپردازیم به آنچه در این شامگاه خواهیم شنید، همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور و خبرها رو با صدای بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
سپاس محمد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 802 مورد جدید کرونا و جان باختن 65 بیمار کرونایی در کشور اطلاع داده است. کیانوش جهانپور گفت مجموع بیماران کرونایی به بیش از 96000 و مجموع جان باختگان به 6156 تن رسیده است. او که با استناد به آمار رسمی وزارت بهداشت صحبت می‌کرد، اشاره کرد که تاکنون 77350 بیمار بهبود یافته و ترخیص شدند. به گفته وی نزدیک به 2800 تن از بیماران مبتلا به کرونا در وضعیت شدید این بیماری هستند و تحت مراقبت قرار دارند. آمار رسمی وزارت بهداشت از مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا با تردید کارشناسان و برخی نهادها در کشور روبرو شده است. بیشتر نیز برخی نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران وزارت بهداشت را به پنهانکاری در زمینه اعمال آمار اعلام آمار کرونا متهم کرده بودند. وزیر آموزش و پرورش میگوید شبکه اجتماعی دانش آموزان موسوم به شاد بیش از 10 میلیون تن را پوشش داده است. محسن حاجی میرزایی که شب گذشته در برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود تایید کرد که این نرم افزار مشکلاتی دارد که تلاش میشود همه آنها رفع شوند. وی درباره وضعیت تحصیلی 5 میلیون دانش آموز از مجموع 15 میلیون دانش آموزان کشور که دسترسی به این سیستم ندارند توضیحی نداد. محسن حاجی میرزایی اشاره کرد که شاد برای حمایت از دانش آموزان است و قرار نیست خانواده های کم بنی از نظر مالی تحت فشار باشند. این در حالی است که گزارش های درباره مشکلات مالی خانواده های کم درآمد برای تهیه نرم افزار به منظور تحصیل فرزندانشان در نرم افزار یاد شده انتشار یافته است. کشاورزان جنوب کرمان در اعتراض به آنچه ارزانی قیمت گوجه فرنگی و ناتوانی ارگانهای مسئول در خریداری و نگهداری محصولات آنان خوانده شده در یکی از جاده های آن منطقه تجمع کردند. گزارش ها حاکیست با انتشار تصاویرهایی در این مورد به محل دقیق تجمع اشاره نشده، ولی نوشته شده که این حرکت اعتراضی کشاورزان با وساطت نیروی انتظامی خاتمه یافت. بنابر گزارش‌ها قیمت گوجه فرنگی کفاف هزینه‌های تولید این محصول را نمی‌دهد. بر اساس این گزارش هر کیلوگرم گوجه فرنگی در تهران بین 6000 تا 9000 تومان فروخته می‌شود و این 15 تا 22 برابر قیمتی است به کشاورز پرداخت می شود. و حسین فتحی روزنامه نگار روز سه شنبه برای اجرای حکم 3 سال زندانش توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این روزنامه نگار به دلیل مصاحبه هایش در مورد اعتراضات سراسری دیماه سال 96 توسط مراجع قضایی جمهوری اسلامی به 3 سال حبس محکوم شده بود. بازداشت حسن فتحی در روز شنبه امروز پس از تایید حکم 3 سال حبس در دادگاه تجدید نظر صورت گرفته و او که برای دریافت حکم به مراجع قضایی رفته بود بازداشت شده است. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که خانواده فتحی با توجه به شیوع ویروس کرونا نگران سلامتی این روزنامه نگارند. حسن فتحی 67 سال دارد.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم با صدای بکتاش خمسپور، یکی از صداهای قدیمی رادیو فردا. و یادی هم بکنیم از حسن فتحی که معمولا بسیاری از مواقع به عنوان کارشناس، روزنامه نگار، یکی از روزنامه نگاران قدیمی ایران هست، با ما هم و در برنامه های ما هم حضور داشت و گفتگوهایی رو با او داشتیم. اما اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و صفحه اول رو در کنار شما ورق می‌زنم. در این شامگاه نگاهی خواهیم داشت به ایران زیر سایه کرونا و در جوار فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، جایی که زمزمه های موج دوم و سوم کرونا در ایران برخاست است. و البته استفاده از ماسک هم اجباری شده است. از کرونا در جهان برای شما خواهیم گفت. کشورهای جهان چگونه به طرف برداشتن محدودیت‌های ذره‌ای می‌روند، در حالی که آمار حکایت از افزایش شمار مبتلایان می‌کند. همچنین نگاهی خواهیم کرد به تحریم شدن یک شهروند دوتابعیتی ایرانی عراقی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا. همه اینها رو در کنار هم خواهیم شنید، به علاوه مسئله دنبال کردن تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایالات متحده آمریکا از سوی ایران. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که در مجله نیمروزی هم نگاهی کردیم به آخرین های کرونا در ایران، در اینجا هم بار دیگه همراه میشیم با شاهین بشیری که از نیمروز همراه ما بوده تا این لحظه و اخبار مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده. به هر حال میدونیم که این روزها طرح فاصله گذاری اجتماعی داره دنبال میشه و آمار هم همچنان حکایت از روبه افزایش رفتن میکنه، هرچند که نسبت به گذشته کمتره، اما آمار رسمی همچنان نشون میده که باز هم مبتلایانی داشته، که شاهین بشیری در این باره برای ما بیشتر خواهد گفت. شاهین، فکر میکنم که از همین آمار شروع کنیم که همیشه محل مناقشه هم بوده در این مدت.
بله، البته فکر میکنم همکارمون آقای خمسه‌پور به بخشی از آمار اشاره کرد، من یه مقداری دیگر رو تکرار میکنم. در واقع کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی 802 مورد جدید کرونا در کشور خبر داده و گفته که تا الان 80% از مبتلایان به این بیماری در کشور بهبود یافته و ترخیص شدن. ایشون همچنین گفت که در طول 24 ساعت گذشته 65 بیمار کووید 19 جون خودشون رو از دست دادن و مجموع جان باختگان این بیماری تا الان به 6156 نفر رسیده. اما همونطور که ما بارها در رادیو فردا تاکید کردیم، به استناد اون که حتی تعدادی از نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران هم تاکید کردن، آمار رسمی وزارت بهداشت ایران آمار دقیقی نیست و تعداد مبتلایان و فوتی ها بیشتر از این آمار رسمی هست. از طرف دیگه رضا جلیلی خوشنود، معاون ستاد مبارزه با کرونا استان تهران، از افزایش تعداد مراجعان به بیمارستان ها حرف زده. بعد نیست صحبت های ایشان رو با هم بشنویم.
در روزهای اخیر متاسفانه ما شاهد روند رو به افزایش مراجعین به بیمارستان‌ها هستیم و یک تفاوت کوچیکی که مراجعین به بیمارستان ما قبل داشته اینه که اکثر بیمارانی که به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند حال عمومیشون نامناسب‌تر از قبل هستش و این نشون میده که یه مقداری بیماران نسبت به علائم هم بی‌توجه شدن.
شاهین، اجازه بده که در اینجا با توجه به وقت کمی هم که داریم یک نگاهی هم بکنیم به دستورالعمل جدید و بازبینی که صورت گرفته در برخی از موارد در خصوص اجرای طرح‌هایی که دولت دنبال می‌کنه درباره مهار بحران کرونا.
بله، در مورد دستورالعمل جدید اینطور که من براتون آماده کردم، آقای مردانی صحبت کرده، ایشون گفته که در واقع ایشون عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هست و گفته که دستورالعمل جدید علائم تشخیصی جدید رو بهش اضافه کردن که قبلا بهش توجه نمی کردن ولی جز علائم مهم مورد توجه بوده الان، مثلا از بین رفتن حس بویایی یا چشایی و همینطور لرز، بدن درد و ناتوانی در راه رفتن رو هم جز علائم جدید منظور کردن. و ضمناً ایشون همینطور به این نکته اشاره کرده که افراد مبتلا به HIV یا همون ایدز کمتر نوع شدید کرونا رو تجربه میکنن و در توضیحش گفته که شاید این بیماران بهداشت رو بیشتر رعایت میکنن یا شاید داروهای ضد ایدز اثر محافظتی روی این بیماران داشته.
یه مسئله دیگه هم که بود و مورد توجه قرار گرفته در این لحظات پایانی ازت بپرسم، با توجه میگم وقتمون که محدود هست، این داروی رمدیسیویر در این خصوص چه مطالبی مطرح شده در ایران؟
ببینید، همین آقای مردانی اشاره کرده و گفته که خب این دارو رو میدونیم، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بهش اشاره کرده که و گفته که سازمان مواد غذایی و دارویی آمریکا FDA مجوز استفاده اضطراری از اون رو صادر کرده. آقای مردانی گفته که در ایران هم درباره اون مطالعاتی در حال انجام هست و نتایج تحقیقاتی اثر بخشی این دارو در درمان کرونا بعد از انجام مطالعات بالینی اعلام میشه.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که با توجه به گستردگی موضوع کرونا در ایران به چند مورد مهمی که در این خصوص عنوان شده و این روزها مورد بحث قرار گرفته از جمله طرح فاصله‌گذاری اجتماعی هوشمند اشاره کردم و در همین خصوص گفتگویی رو داشتم با دکتر حسین کیوانی، ویروس شناس و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، و از او پرسیدم که تا چه اندازه این طرحهایی که به اجرا در اومده، به ویژه تعریف وضعیت سگانه برای مناطق زرد، قرمز و سفید، با منطق پزشکی و منطق ویروس کرونا میتونه همخونی داشته باشه. دکتر حسین کیوانی در تهران.
ببینید، چون ویروس کووید 19 ویروس جدید هست و رفتار ویروس هم رفتاری هست که واقعا قابل پیشبینی نیست، هر کشوری میتونه تقسیم بندی و تصمیماتی رو متناسب با شرایط خودش بگیره که این شرایط صرفا شرایط در واقع بهداشتی درمانی نیست، میتونه شرایط اجتماعی و اقتصادی هم درش دخیل باشه. یه تقسیم بندی رو کردم. خب ممکنه شما اگر که در منابع علمی بخواید دنبال وضعیت سفید و قرمز و زرد بگردید، خیلی در مورد کرونا چنین وضعیتی رو ندیدید، ولی ایران وزارت بهداشت و اون کمیته کرونا اومدن بر اساس شیوع و بروز بیماری در این مناطق مختلف، در شهرهای مختلف، مناطق رو با لود پایین، مناطق رو با بار بالاتر و بار متوسط بیماری تعریف کردن به نام مناطق سفید، زرد و قرمز که بتونن بعضی از فعالیت‌ها رو در این مناطق در واقع از سر بگیرن یا همون ری اوپنینگی که در دنیا به هر حال مطرح هست.
ولی یه نکته یا آقای دکتر کیوانی بر پیش میاد، شاید این سوال برای خیلی ها مطرح باشه که مثلا در یک شهرستان چگونه میشه مثلا روستای بغل دستش رو منطقه سفید اعلام کرد، بعد خود اون شهرستان مثلا روستای کنار دستیش قرمز باشه؟ خب این وضعیت واقعا تفکیکش چگونه امکان پذیر اصلا؟
این در مورد ویروس کووید اگر نظر شخصی بنده رو بخواد، یک ریسکه، یک خطریه و ممکنه بعد از این در واقع اعلام وضعیت ها. البته ما این رو دقت باید بکنیم که اون رعایت اون گایدلاین سازمان بهداشت جهانی، همه اون گایدلاین هایی که همه اون مطالبی که توی گایدلاین ها گفته شده، از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و همه اون رعایت ها صورت میگیره. این نیست که ما حس بکنیم و بگیم این منطقه منطقه سفید هست و دیگه آزادن برگردن به حالت طبیعی، اینطور نیست. اما باز هم همینطور که شما هم اشاره کردید، این خطر وجود داره که بعد از این اعلام منطقه سفید، اگر که فاصله گذاری ها انجام نشه و اون پروتکل ها رعایت نشه، ممکنه ما پیک بیماری رو داشته باشیم و در واقع به نوعی ریسک هم داخل این مسئله، داخل این تصمیم هست. درست میفرمایید شما، ممکنه اون روز سفید باشه ولی حتی یه هفته بعد از این بازگشایی بدون در واقع رعایت اون پروتکل ها تبدیل بشه به قرمز، یا همونطور که گفتید روستای کناری یا شهر کناری قرمز باشه و اون قرمزی که ناشی از بار بیشتر بیماریه منتقل بشه به اون منطقه سفید. این خطرات وجود داره.
این مسئله یه مسئله دیگه هم هست، این که شهروندان خودشون به هر حال یه بخشی از این مسئولیت الان از طرف خود وزارت بهداشت هم به عهده شهروندان گذاشته شده. در همون مناطق سفید اگر که شهروندی رعایت نکنه چه مسائلی وجود داره که بشه یک بازدارندگی، یک نظارتی رو اصلا داشت که این مناطق آلوده نشن؟
این بجز با رعایت شهروندان و حالا اقدامات انتظامی واقعیتش راه دیگه نداره، چون به هر حال ما افراد بدون علامت هم داریم. مضافاً این که در این شهرهایی که سفید اعلام شده ممکنه همه افراد یا بخش مهمی از اون جامعه تست نشده باشن که ما از نظر آماری به طور قاطع بتونیم بگیم که بروز یا شیوع بیماری در این مناطق خیلی کمتر هست و اون برچسب سفید رو روش اعلام بکنید. این ریسک ها وجود داره، اما واقعیت قضیه در مورد کووید 19 این بود که ما به هر حال بایستی که به اون هلد ایمیونیتی برسیم و یه بخشی از جامعه مبتلا بشن تا بتونیم متوقف بکنیم گردش ویروس رو در جامعه همون. و اگر این اتفاق یواش یواش اتفاق بیفته، یعنی یواش یواش بخشی از جامعه که افراد های ریسک نیستن، مثل افراد مطمئن نیستن، افرادی که بیماری های نخصه ایمنی دارن نیستن، اینها به مرور آلوده بشن به طوری که بار بیمارستان های ما اضافه نشه و بتونه بیمارانی که نیاز به بستری شدن و نیاز به آی سی یو دارن رو پوشش بده، این تصمیم خیلی بدی نیست و دنیا هم به همین سمت خواهد رفت که جمعیت جوان سالم که بیماری درشون بدون علامت یا خیلی خفیف اتفاق میفته مبتلا بشن و بهبودی پیدا بکنن، تا اینکه به اصطلاح ما بتونیم گردش ویروس رو کم بکنیم و حتی افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن مثل افراد مسن رو نجات بدیم. این هم یه نظری هست که من فکر کنم در بعضی از این تصمیمات در همه کشورها به این نظر تا حدی داره توجه میشه.
شنیدی صحبت های دکتر حسین کیوانی در تهران رو. اما بریم و ببینیم کرونا در جهان چه میکنه با سمیرا قرایی.
تعداد مبتلایان در جهان به نزدیک به 3,500,000 تن رسید و مجموع جان باختگان هم نزدیک به 240,000 تن گزارش شده است. آمریکا همچنان با بیش از 1,130,000 ابتلا و بیش از 65,000 مرگ بیشترین آمار مبتلایان و جان باختگان را دارد. با این همه آمریکا کشوری نیست که مرگ بارترین مواجهه را با ویروس کرونا جدید داشته باشد. بر اساس محاسبات اگر تعداد مرگ و میر در مقیاس 1,000 ابتلا در نظر گرفته شود، کشور بلژیک مرگبارترین تجربه را از سر می گذراند. در بلژیک آمار مرگ و میر بین هر 1,000 ابتلا بیش از 157 درصد است. بعد از بلژیک بریتانیا و فرانسه قرار دارند. این عدد در ایران نزدیک به 68 درصد و در آمریکا بیش از 58 درصد است. اما همزمان با ثابت شدن روند ابتلای جدید در برخی کشورهای اروپایی، دیگر کشورها نظیر روسیه و پاکستان هر روز بیشتر و بیشتر به ویروس کرونا مبتلا می شوند. تنها در روسیه از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه نزدیک به 8,000 ابتلای تازه شناسایی شده. این کشور هیچ تصمیمی مبنی بر کاهش محدودیت ها ندارد و شهرهای مختلف از جمله مسکو در تعطیلی کامل است. ایرلند نیز برای 2 هفته دیگر تعطیلی کامل را تمدید کرده است. اما برخی کشورهای آسیایی نظیر چین و کره جنوبی که موارد تازه ابتلای بسیار کم و پراکنده‌ای دارند، یا سنگاپور به سوی باز کردن شهرهایشان پیش می‌روند، هند پرجمعیت‌ترین کشور قرنطینه شده جهان در برخی از استان‌های کم خطرتر کاهش محدودیت‌ها را آغاز کرده. سخنگوی دولت هند می‌گوید دولت فدرال محدودیت‌ها را برای 2 هفته دیگر تمدید می‌کند، اما در مناطق کم خطر سبز و نارنجی محدودیت‌ها کاهش خواهند یافت.
کندر سرکار نے آج دو ہفتے और लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया है, लेकिन कई जगह ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में छूट दी है।
اما آمریکا که در صدر کشورهای آلوده قرار دارد، همچنان شاهد اعتراض‌ها به تعطیلی‌های کامل است. ایالت کالیفرنیا روز گذشته شاهد اعتراضات در 11 شهر بزرگ از جمله لس آنجلس بود. با این همه، فرماندار ایالت کالیفرنیا که اختیار تام در وضع محدودیت دارد، می‌گوید این ایالت تا روزها شاهد بازگشایی نخواهد بود. در آن سوی کره زمین در استرالیا نیز برای روزها آمار ابتلا چیزی کمتر از 1% گزارش می‌شد و این کشور به شکل وسیعی به سوی بازگشایی پیش می رفت. اما این ویروس مجدداً در ایالت ویکتوریا در یک کارخانه تولید و بسته‌بندی گوشت ظاهر شده و دولت این کشور را نگران کرده است. و منشأ کرونا همچنان مسئله مورد مناقشه. دونالد ترامپ مصر است که دولت چین در پیدایش این ویروس دست داشته، اما از آن سو سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند هیچ ادله‌ای وجود ندارد که ثابت کند این ویروس توسط انسان دستکاری شده است. همچنین سازمان جهانی بهداشت می‌گوید ویروس کرونا جدید منشأ طبیعی دارد و توسط انسان‌ها در جنگ بیولوژیک دستکاری نشده است. و در نهایت یک روز مانده به روز جهانی آزادی رسانه ها، جوزپ بورل رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید نگران است که پیرو شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان آزادی های رسانه ای کمتر شود. او میگوید شیوع کرونا در برخی از کشورها بهانه ای را به دست دولت ها داده تا برای آزادی مطبوعات محدودیت ایجاد کنند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما مسئله تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، اون هم از سوی ایالات متحده آمریکا، داره به صورت حقوقی دنبال میشه و این در حالی داره صورت میگیره که ایران همچنان به این قضیه معترضه و اعتقاد داره که این تحریم‌ها باید در پاییز پایان پیدا کنه. نوشین سیدحسینی با ماست تا بیشتر بگه از تلاش‌های مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این باره. نوشین.
همین دل محمد، اجازه بده که من یه چند سال عقب برم و داستان رو یه خورده از چند سال پیشتر برای شنونده ها بگم. سال 2015 5 سال پیش بود که توافق هسته‌ای موسوم به برجام اتفاق افتاد بین ایران و 6 قدرت جهانی که آمریکا هم جزء اونها بودش. اونجا آمریکا بعد از به ریاست جمهوری رسیدن دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا تصمیم گرفت که از برجام بیرون بیاد و خارج بشه و به خاطر اینکه دونالد ترامپ میگفتش که برجام توافق هسته‌ای با ایران در واقع یک فاجعه هستش. ماه می سال 2018، یعنی الان هم مهمه هستیم، تقریبا 2 سال پیش از این توافق خارج شد. حالا مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم علاوه بر این که گفته ما داریم تلاش میکنیم که تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر ماه امسال یعنی 18 اکتبر که به پایان میرسه جلوش رو بگیریم، گفته که یکی از دلایلی که اصلا آمریکا از برجام خارج شد این بودش که محدودیت ها موقت بود، دائمی نبود، که نخستین محدودیتش همین تحریم تسلیحاتیه. حالا تحریم تسلیحاتی ایران چه هست؟ باید بگم که از سال 2007، یعنی 13 سال پیش شروع شدش و ایران از حق معامله هر گونه جنگ افزار منع شد. اما توافق هسته‌ای وقتی 5 سال پیش عقد شد، گفتن که خیلی خوب، بنابر این توافق 5 سال بعد، یعنی 2020 الان سال جاری میلادی، در 18 اکتبر دیگه این تحریم ها برداشته میشه و ایران میتونه مجددا به معامله جنگ افزار و تسلیحات بپردازه. حالا آمریکا میگه که من تلاش دارم که جلوی این ماجرا رو بگیرم. با برایان هوک، مأمور ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران که صحبت کردیم از طرف رادیو فردا، برایان هوک در این باره یه توضیحاتی داد که با هم گوش کنیم.
Under the Iran nuclear deal, one of the big mistakes was.
یکی از اشتباهات بزرگ در توافق هسته‌ای با ایران این بود که تحریم تسلیحاتی یکی از عمده‌ترین کشورهای حامی تروریسم 5 سال بعد از این توافق، یعنی در تاریخ 18 اکتبر سال جاری، یعنی حدود 6 ماه دیگه به پایان میرسه. من و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا بعد از گفتگو درباره نیاز به تمدید این تحریم تسلیحاتی، اقدام به تهیه یک پیشنویس برای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل کردیم. مراحل تمدید تحریم تسلیحات آسانه. وقتی من در شورای امنیت سازمان ملل حضور داشتم، بعد از رایزنی های من قرار شد که این تحریم تسلیحاتی 5 سال بعد از انجام توافق هسته‌ای لغو بشه. بنابراین کار تهیه پیشنویس قطعنامه آسونه و ما اون رو تهیه کردیم. گام بعدی اینه که از وتوی اون از سوی اعضای شورای امنیت جلوگیری کنیم و بعد هم آرای لازم برای تایید رو بگیره. فعلا برای بررسی تمدید این تحریم تسلیحاتی در حال رایزنی‌های دیپلماتیک با 4 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل هستیم. 4 عضو دائمی.
البته من این نکته رو اضافه کنم که اونطور که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده به نقل از مقام‌های آمریکایی، واشنگتن قصد داره که این قطعنامه رو یا پیشنویس رو در ماه می، یعنی همین ماه جاری، در شورای امنیت سازمان ملل به رأی بگذاره.
سپاسگزارم نوشین. اگر که امکان داره خیلی کوتاه اگر میتونی بگی در حد خیلی کوتاه واکنش ها چه بوده به این قضیه؟
محمد، بله، واکنش ها اگه بخوام در مجموع بگم، طبیعتاً ایران نسبت بهش واکنش منفی نشون داده و گفته که آمریکا برجام رو ترک کرده، بنابراین همچین حقی رو نداره. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تقریباً موضع‌گیری مشابهی رو کرده، ولی گفته که آمریکا حق داره به عنوان عضو شورای امنیت هر پیشنویسی رو ارائه بده یا در این راستا تلاش بکنه. روسیه هم تقریبا اقدام موضع‌گیری مشابهی کرده و گفته که آمریکا در برجام نیست. حالا باید دید که در ماه جاری آمریکا چه می‌کنه.
بله، سپاسگزارم نوشین سید حسینی که با ما همراه بودی از طریق تلفن. اما بپردازیم به یک موضوعی که نزدیک به همین داستان میتونه باشه. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که یک شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی به نام امیر دیانت رو که از سال‌ها پیش با مقام‌های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکنه در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده. جمشید زند و جزئیات بیشتر.
بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، امیر دیانت که به نام امیر عبدالعزیز جعفر المساجی نیز شناخته می‌شود، در تامین مالی و همچنین قاچاق اسلحه برای نیروی قدس سپاه پاسداران کمک می‌کند و شرکتی پوششی نیز در عمان به نام شرکت خدمات معدنی طیف ثبت کرده است. به گفته دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، امیر دیانت و شرکت او در دور زدن تحریم‌ها علیه ایران شرکت داشته و همچنین اقدام به پولشویی کرده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، امیر دیانت در سال‌های اخیر عمدتاً در قاچاق سلاح و حتی انتقال موشک بین ایران و یمن دست داشته و در همکاری نزدیک با برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله رستم قاسمی وزیر سابق نفت و بهنام شهریاری از اعضای ارشد نیروی قدس بود. امیر دیانت از شرکت پوششی خود برای تسهیل قاچاق اسلحه نیز استفاده می کرد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه روز جمعه گفته است رژیم ایران و حامیانش تأمین گروه‌های تروریستی بین‌المللی را بر سلامت و بهبود وضعیت مردم ترجیح می‌دهند. آمریکا در اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و از آن زمان سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی را در پیش گرفته و تاکنون شمار زیادی از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. این تحریم‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، فروش پنهانی نفت، قاچاق سلاح و پولشویی است. مقام‌های جمهوری اسلامی تحریم‌های آمریکا را غیر انسانی خوانده و گفتند این تحریم‌ها بر خرید اقلام اساسی از جمله غذا و دارو نیز اثر گذاشته است. این در حالی است که آمریکا بارها تأکید کرده که خرید و ارسال غذا و دارو به ایران هیچگاه تحریم نبوده و ایران می‌تواند انتقال غذا و دارو به ایران را ادامه دهد. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید شده که تحریم امیر دیانت و شرکت تحت کنترل او بخشی از تحریم‌ها علیه نیروی سپاه قدس و شبکه‌های مرتبط با آن است که به گفته واشنگتن در صدد بی‌ثبات کردن منطقه هستند. در این بیانیه همچنین به 2 تحریم دیگر که در ماه‌های اخیر صورت گرفته اشاره شده است. تحریم یک شبکه حمل و نقل و کشتیرانی نیروی قدس در ماه دسامبر سال گذشته و تحریم 20 شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با نیروی قدس در ایران و عراق. دولت جمهوری اسلامی تاکنون به تحریم امیر دیانت و شرکت‌های وابسته به او واکنش نشان نداده است.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. به پایان آمد این دفتر، اما حکایت رادیو فردا با شما همچنان باقی است. دبیر این مجله جمشید زند بود، کارگردان فنی مارتین فالتین و من محمد زرقامی هستم. شامگاه شنبه خوبی پیش روتون باشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با وجود شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها و درخواست‌های جهانی برای آزادی موقت زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی، طی روزهای گذشته موج احضارها، بازداشت‌ها و صدور احکام قضایی برای روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی، فعالان دانشجویی و فعالان مدنی در ایران افزایش یافته است. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. با پایان تعطیلات و از سرگیری فعالیت‌ها در ادارات و نهادهای دولتی، صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی بار دیگر شدت گرفته است. علی نوریزاد، فعال مدنی در دادگاه انقلاب تهران، به 3.5 سال زندان محکوم شد. او دیماه 98 در جریان اعتراض‌ها نسبت به سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه آزاد شده بود. علی نوریزاد فرزند محمد نوریزاد، مستندساز و فعال مدنی است که از تابستان سال 98 به دلیل امضای بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای زندانی است. محمد نوریزاد در یک فایل صوتی از داخل زندان درباره حکم فرزندش گفت:
من شرمنده خانواده‌ام هستم که به خاطر من داره به آزار میفته. الان علی به عنوان یک جوان در اعتراض به اون هواپیمایی که سپاه زده بود رفته میدان آزادی. اگر یک قاضی فهیمی بود با یه تعهد این رو آزاد میکرد. دور این جوانها باید گشت که دارن جوانی خودشون رو با آزادگی میآمیزن و تک تک خانواده من دارن آزار میبینن. من تو مشهد، علی در تهران، من در اعتراض به آزار خانوادم تصمیم به یک خودکشی خودخواسته گرفتم که خبرش ممکنه 10 روز دیگه، 5 روز دیگه، 6 روز دیگه بپیچه. من جز راستی بر زبان نراندم.
حمید نامجو، داستان نویس و برادر محسن نامجو، خواننده، هم در دادگاه انقلاب تهران به 1 سال زندان محکوم شد. خبر محکومیت این نویسنده را صفحات محسن نامجو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و دلیل آن را نوشته‌های او عنوان کرده است. همزمان مصطفی هاشمی‌زاده، دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه تهران، به 5 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد و امیر محمد شریفی، دانشجوی نقشه‌برداری دانشگاه تهران، هم به 3 ماه زندان. این دو فعال دانشجویی در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه 98 بازداشت شده بودند. و از سوی دیگر، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان محمد پارسی، وبلاگ‌نویس و فعال سیاسی را تایید کرد. محمد پارسی به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 3 سال زندان و 5 سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب محکوم شده است. و شبکه حقوق بشر کردستان هم از صدور حکم 5 سال زندان برای اکبر گویلی، فعال مدنی در سنندج، خبر داد. او از اعضای سابق جمعیت سبز کردستان است که در دادگاه انقلاب سنندج به همکاری با گروه پژاک متهم شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این احکام قضایی میگوید:
فارغ از بحث دادگاه عمومی که در این مدت خب به دلیل کرونا فعالیت کمتری داشت، اما دادگاه انقلاب، ماموران ویژه وزارت اطلاعات و یا دستگاه اطلاعات سپاه همچنان فعال بودند و رصد میکردن و سعی میکردن کنترل امنیتی نظام و کشور رو در دست خودشون قرار بدن. و در کنار اون، بعد از تعطیلی موقت تقریبا میشه گفت دادگاه‌ها در ایران، این افراد که کارکنان قوه قضاییه هستن، اون مأموریت سابق خودشون که از اول انقلاب تا به امروز، یعنی همون دادگاه‌های انقلاب، بر مبنای قرار داده بودند که برخورد کنند با هر نوع دگراندیشی از سیاسی گرفته تا اجتماعی و عقیدتی، این مأموریت خودشون رو به یه مدت کوتاهی وقفه افتاده و از اینجا به بعد میشه گفت شدت برخوردشون رو دارن بیشتر میکنن. من معتقدم که میترسن که اعتراضات مردم به خاطر سوء مدیریت نظام در مواجهه با کرونا شدت بگیره و به همین دلیل شدت برخورد خودشون رو دارن بیشتر میکنن، که مبادا از منظر حکومت منظورم مبادا این اعتراضات مجدد شکل بگیره و به همین دلیل میخوان به نوعی میشه گفت مقابله کنن با پسا کرونا، به همین دلیل دارن برخورد بیشتری میکنن.
به مناسبت روز جهانی کارگر، همچون سالهای گذشته شماری از فعالان کارگری در شهرهای مختلف توسط نهادهای امنیتی احضار، بازجویی و تهدید شدند. رامین کریمی، یوسف گرامی پرور، شریف ساعت پناه، عدنان فتحی، شیس امانی و مظفر صالح نیا و همسرش چند تن از فعالان کارگری اند که طی روزهای گذشته احضار شدند و به آنان گفته شد که حق برگزاری تجمعی به مناسبت روز کارگر را ندارند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در کانادا، میگوید
واقعیت امر اینه که حکومت ایران بنیادش بر اساس ترس و واهمه است در کشوری که بر ازای هر 100,000 نفر 233 نفر زندان هستند و برمیگرده به اینکه بنیاد اقتصادی یک جامعه‌ای باید متزلزله و اون کسانی که باید برای کارگران صدایی باشند هر روز مورد اذیت و آزار قرار میگیرند. در کشوری که روز جهانی کارگر و روز معلم سمبل شکوفایی و جشن و بررسی گذشته و نگاه به آینده برای کارگران هست، حکومت جمهوری اسلامی به خاطر اون واهمه که از کل جامعه داره، جامعه کارگری ما هدف این قضیه است و امروز ما میبینیم که هر روز جنبش کارگری ما احضار و اذیت، آزار و زندانی شدنش نه تنها کم نشده بلکه بیشتر هم شده و این بخشی از ذات حکومت جمهوری اسلامیه.
در روزهای گذشته همچنین چند فعال مدنی به نهادهای امنیتی احضار شدند. مهدی محمودیان، فعال مدنی سرشناس و مدافع حقوق بشر، یکی از این افراد است که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده. او در توییتر خود از سخنان عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه اصولگرای جوان، انتقاد کرد و در پی آن به اتهام تشویش اذهان عمومی و با شکایت پلیس فتا به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. مدیر مسئول روزنامه جوان مرگ شهروندان آمریکا بر اثر ابتلا به ویروس کرونا را انتقام الهی خوانده بود و مهدی محمودیان از این توییت او انتقاد کرده بود. سوها مرتضایی، دانشجوی دانشگاه تهران، هم برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به 1 سال زندان محکوم شده است. یوسف فرهادی بابادی، دیگر فعال مدنی در شهر کرد و عضو کمپین صدای پای آب، بنابر احضاریه که دریافت کرده باید برای آخرین دفاعیاتش در دادگاه حاضر شود. در مورد اتهام‌های تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی. جعفر ابراهیمی، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران، هم در رابطه با پرونده جدید به اتهامی نامعلوم به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. و آرام فتحی، فعال مدنی در مریوان، هم احضاریه‌ای دریافت کرده که بر اساس آن باید به شعبه 2 دادگاه انقلاب مریوان مراجعه کند. اتهام او اخلال در نظم عمومی است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین، درباره موج احضارهای اخیر میگوید
بعد از پایان تعطیلات قوه قضاییه به جایی که پیگیری بکنه بخشنامه قبلی رو که وجود داشت در ارتباط با آزادی زندانیان، هرچند که 1 ماه تمدید کردن مدت مرخصی رو، ولیکن در همین مدت هم کسانی مثل اسماعیل عبدی رو وقتی که مراجعه میکنه برای تمدید مرخصی به زندان میبرن، بسیاری از تمدیدها صورت نگرفته و افراد به زندان رفتند. افراد زیادی خود گرفتند در این فاصله و افراد زیادی هم فراخوانده شدن به دادگاه برای تعیین تکلیفشون. متاسفانه در شرایطی که در زندان ها بیماری کرونا شیوع داره، ما شاهد هستیم که قوه قضاییه به روال پیشین داره عمل میکنه و علاوه بر اینکه اعدام هام در این مدت افزایش پیدا کرده، به دستگیری گسترده دست داده و با فعال شدن دادگاه انتظار میره که باز هم افراد جدید حکم بگیرن و اونها هم به زندان برن.
با اینکه آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران هر روز بالاتر می رود و خبرهایی هم از ابتلای برخی از زندانیان منتشر شده، همچنان ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران محبوسند. یکی از این افراد سام رجبی فعال محیط زیست است که خواهرش می گوید برای مرخصی او 1,000,000 تومان وثیقه تعیین شده اما از آزادیش جلوگیری می شود. سام رجبی از بهمن سال 96 زندانی است و به 6 سال زندان محکوم شده. او به گفته خواهرش به بیماری کووید 19 مبتلا شده اما همچنان زندانی است.
برادر من از آبان ماه که به بند عمومی منتقل شد مشکلی داشت، درد‌های زیادی داشت، بیماری فیشر که یه بیماری روده هستش و بیمارستان طالقانی اعزام می‌شد. بعد آخر اسفند بود که مشکوک به کرونا شد، سرفه می‌کرد، تب داشت که بعد اعزامش کردن بیمارستان. اونجا ازش سی تی اسکن گرفتن که گفتن ما چیزی ندیدیم، برش گردوندن، ولی از اون موقع در واقع حالش هیچ‌وقت درست خوب نشد. حس بویایی و چشاییش رو از دست داده بود. همچنان اونی که مشکلش هم اذیتش میکرد. بعد خلاصه در بیمارستان وقتی که آزمایشات رو کردن، عکس گرفتن، بهش گفتن که بعد عمل بشه و بعد بستری بشه. برای بستری شدن آزمایشاتی انجام میدن که اونجا میان یه سی تی اسکن از ریش میکنن که میبینن که مبتلا به کرونا شده و به عوض اینکه اونجا نگرش دارن کسی که این مشکلات رو الان داره، دوباره برش گردوندن به زندان.
و چند خبر دیگر. حمید حقجو ادمین کانال تلگرام خبرگزاری ایلنا از سوم اردیبهشت در بازداشت به سر میبرد. او در پی انتشار یک کاریکاتور انتقادی در مورد استفاده از طب سنتی برای درمان بیماری کووید 19 بازداشت شد. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که این روزنامه نگار در زمان بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته. گزارشگران بدون مرز هم این بازداشت را محکوم کرد و در بیانیه ای نوشت که در 2.5 ماه اخیر دست کم 18 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در ایران بازداشت شدند. رقیه نفری دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر هفتم اردیبهشت پس از بازجویی به زندان زنان شهر ری منتقل شد. از وضعیت و علت بازداشت او خبری در دست نیست. فاروق خانی فعال سیاسی اهل روستای شریف آباد در شهرستان دیوان دره برای اجرای حکم 7 ماه زندانش روانه زندان مرکزی سنندج شد. روح الله میرزایی فعال مدنی هم برای اجرای حکم زندانش احضار شد. او به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم و به 2 سال زندان محکوم شده است. محمد هادی ارفانیان کاسب وکیل دادگستری هفتم اردیبهشت در پی احضار به شعبه 2 دادسرای اوین بازداشت و پس از 2 روز با وثیقه آزاد شد. هنگام شهیدی در پی عدم تمدید مرخصیش به زندان بازگشت. این روزنامه نگار به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده و از تیر ماه سال 97 در زندان اوین به سر میبرد. هنگام شهیدی اسفند 98 به مرخصی اعزام شده بود و در این مدت با انتشار مطالب و ویدئوهایی در توییتر خود از فساد و اختلاس در ایران انتقاد کرد. زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد از زندان خوی به مکانی نامعلوم منتقل شد. این فعال سیاسی از 12 سال پیش بدون برخورداری از مرخصی در زندان به سر میبرد و طی سالهای اخیر بارها گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمی او منتشر شده است. زینب جلالیان به اتهام محاربه ابتدا به اعدام محکوم شده بود که این حکم بعداً به حبس ابد تبدیل شد. افشین حسین پناهی فعال مدنی در سنندج که به 6 سال زندان محکوم شده بود به طور مشروط از زندان آزاد شد. او برادر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی است که شهریور سال 97 اعدام شد و اعدام او انتقادهای گسترده را به دنبال داشت. و واحد خلوصی، فعال مدنی و بهایی ساکن تهران که 22 اسفند 98 به مرخصی اعزام شده بود آزاد شد. این بهایی محروم از تحصیل از سال 94 محکومیت 5 ساله خود را در زندان اوین می‌گذراند و 6 ماه از این محکومیت باقی مانده بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.